بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه ملا هادی سبزواری را رسیدیم به غررون فی ذکر الاقوال فی کیفیت الابصار. بنده به رسم پیشین ابتدا این ابیات رو خدمت شما قرائت میکنم، بعد وارد توضیح محتوا میشیم و در ضمن شرح محتوا ابیات را ترجمه خواهیم کرد. قد قیل الابصار بالانتباع و قیل بالخارج من شعاع مضطرب الاخر او مخروطی مصمت او الف من خطوطی لدى الجلیدیت رأسه ثبت قاعدت منه على المرء هوت تکیف المشف باستحاله به کیف زو العین بعضون قاله و به انتصاب نفس و الاشراق من حال خارج لد الاشراق و صدر الارا هو رأی و صدر فهو به جعل نفس رعین یدره للعضو اعداد و افاظت صور قامت قیام من عنه کلز استتر. خب این ابیاتی بود که خدمت شما خوندیم و به ضرورت شعری در بعض موارد مثلا یدری رو یدره میخوندیم تا اون قافیه رعایت بشه. خب حکیم سبزواری که در این غرر وارد بحث میشن، میخوان دیدگاه های هفتگانه ای را که در مورد چگونگی ابصار و رؤیت گفته شده مطرح بکنن. در واقع در این مسئله ابصار بنابر این هست که به این پرسش پاسخ داده بشود که فرایند بینایی یا دیدن اشیاء خارجی چگونه تحقق پیدا میکنه. خب شما میدونید پیش از این هم بحث کردیم یکی از قوای ظاهره و همون حواس ظاهری انسان قوه باصره هست که انسان به واسطه این قوه باصره میتواند اشیاء گوناگونی رو مشاهده بکنه. اینکه ابصار چگونه تحقق پیدا میکنه میان علماء طبیعی یعنی دانشمندان علوم تجربی و ریاضیون و همچنین بعضن میان خود فلاسفه اختلاف دیدگاه هست. هم علمای طبیعی قدیم که در طبیعیات سخن می گفتند و در اصطلاح امروزی می شدن همون دانشمندان علوم تجربی و هم ریاضیون قدیم در این باره سخن گفتند، امروز هم که سخنهای بسیاری گفته شده. در میان خود فلاسفه هم میان مثلا سهروردی، ملا صدرا و حتی علامه طباطبایی اختلاف دیدگاه به چشم می‌خوره. خب شما باید توجه داشته باشین که خود ریاضیون خودشون هم سه گروه شدن، یعنی اگر سه گروه ریاضیون رو بذاریم کنار اون دیدگاه علمای طبیعی و فلاسفه، اینها رو به شمارش در بیاریم در واقع میشه هفت قول. علمای طبیعی یک قول دارن، ریاضیون سه قول دارن، یه قول هم با عنوان تکیف مشف شناخته میشه، قول دیگر مال شیخ اشراق هست و قول نهایی هم مال صدرالمتعلهین هست که ظاهراً حکیم سبزواری در اینجا قول ملا صدرا رو ترجیح میدن. البته دیدگاه علامه رو اضافه بکنیم که پس از ملا صدرا بوده میشه هشت قول، ولیکن خب اون زمانی که کتاب منظومه نوشته میشد علامه طباطبایی در کار نبوده است، لذا بر اساس دیدگاه هایی که در این کتاب آمده میتونیم هفت قول رو ذکر بکنیم. البته برخی از فلاسفه مثل خواجه نصیر طوسی قول ریاضیون رو مثلا پذیرفتن، یعنی اختلاف دیدگاه بین خود فلاسفه هم هست. خب این دیدگاه ها رو اول توضیح میدیم، بعد وارد متن میشیم و با متن تطبیق خواهیم داد. اولین دیدگاه که معروف به قول به انتباع هست و علمای طبیعی این دیدگاه رو دارن، اینجوری تبیین میشه. حکیم سبزواری میفرمایند که قول به انتباع میخواد بگه که ابصار وقتی تحقق پیدا میکنه میان قوه باصره و شیئی که مبصر واقع میشود، یعنی شیئی که به رؤیت قوه باصره در میاد و ما اون رو میبینیم، مثل این میز خارجی. اولا میان قوه باصره مثلا چشم و این شیء خارجی که مبصر هست مثل میز باید یک مقابله ای صورت بگیره، یعنی اینا باید روبروی هم قرار بگیرن. و البته این هم مشخصه که این مبصر باید یک شیء متلون و مزی باشد، اصطلاحا میگن، یعنی روشنایی داشته باشه، نور در اونجا وجود داشته باشه، نورانی باشد. حالا یا ذاتش نور است یا نه، نور رو از جای دیگر گرفته، نور خورشید بهش تابیده، نور شمع تابیده، نور چراغ تابیده، فرق نمی کنه. وجود نور شرط ابصار است در میان همه اندیشمندان، چه طبیعیون، چه ریاضیون، چه فلاسفه. ابصار همین موجودات مادی رو همه میگن که حتما باید نور باشد و الا ابصار تحقق پیدا نخواهد کرد. لذا اینا میان میگن که وقتی قوه باصره در برابر او شیء مبصر مثل میز قرار گرفت، او شیء مبصری که روشنایی دارد، در این صورت در چشم انسان اثر گذاشته میشه. یعنی چی؟ یعنی اون مبصر در واقع در جلیدیه یا مردمک چشم، حالا در هر دو معمولا میگن اینها، تأثیر میگذارد و یه صورتی از اون مبصر یعنی میز و اون چیزی که دیده شده در جلیدیه چشم، که جلیدیه اون رطوبتیست که در واقع اینا میگن یکی از اجزای دهگانی چشم جلیدیه هست، که در واقع یکی از رطوبت‌هاییست که چشم انسان از اون رطوبت تشکیل شده. اینا میگن چشم انسان 7 طبقه دارد و 3 رطوبت، یکی از اون رطوبت‌ها جلیدی است. خلاصه وقتی قوه باصره شیء مبصر را می‌بیند و او شیء مبصر هم فرض اینه که روشنایی دارد، نور بهش رسیده، این در چشم انسان در جلیدیه در مردمک چشم اثر می‌گذارد و صورتی از مبصر و میز مثلا در جلیدیه انتباع پیدا می کند. دقت می کنی؟ وقتی این صورت در جلیدیه انتباع پیدا کرد، آیا دیدن حاصل میشه؟ خیر. یه توضیح اضافی هم اینا میدن، میگن وقتی صورت مبصر خارجی، یعنی اون صورت میز مثلا، در جلیدیه چشم، در مردمک چشم انتباع پیدا میکنه، نقش میبندد، چون انسان دوتا چشم داره، صورت اون میز مثلا در هر دو جلیدیه، یعنی در هر دو مردمک چشم، در دو جلیدیه دو چشم انتباه پیدا میکنه. لذا اگر به صرف این بخواد ابصار تحقق پیدا میکنه بکنه، اینا میگن که لازمش اینه که انسان هر چیز رو دو چیز ببیند. وقتی نگاه به یک میز نگاه میکنه، باید دو تا میز ببینه. مثل اون اصطلاحا میگن چشم دوبین، احول در زبان عربی با هی جیمی، میگن احول یعنی کسی که دوبین هست. حالا چجور میشه با وجود این که ما دو تا چشم داریم، دو تا مردمک داریم، دو تا جلیدیه داریم، ولیکن اشیاء خارجی رو یکی میبینیم؟ اینا میگن که در پیشانی یک جایی وجود دارد که دو عصب که یکی از سمت چشم راست و دیگری از سمت چشم چپ خارج شده، در وسط پیشانی به صورت یک صلیب همدیگر رو قطع کرده اند. اون محل انقطاع و محل برخورد دو عصب در پیشانی رو اینا بهش میگن ملتقا. خب این دو عصبی که یکی به طرف چشم راست دیگری به طرف چشم چپ هست، اینها میان با هم برخورد میکنن در پیشانی و یک تقاطع صلیبی رو به وجود میارن. به این تقاطع صلیبی میگن ملتقا. در واقع اون صورت میز میاد در این ملتقا، یعنی محل تقاطع دو تا عصب، اصطلاحاً در اینجا انتباع پیدا میکنه و چون تو اون نقطه برخورد دو عصب چشم راست و چشم چپ این صورت میز، صورت مرئی و مبصر انتباع پیدا میکنه، لذاست که ما اشیا رو دو چیز نمیبینیم، هر شی را یکی میبینیم. دیگه چشم ما چشم احول نمیشود، چشم دوبین نمیشود. درست کردیم؟ لذاست که اینا میگن اگر آسیبی در یکی از این اعصاب چشم هم برسه، ای طبیعیون میگن یکی از این عصبهای چشم راست یا چشم چپ آسیب ببینه، انسان به جای اینکه یک چیز ببینه دو چیز خواهد دید. این که یک کسی میشه احول دوبین، علتش اینه که یکی از این اعصاب در واقع اختلال در او حاصل شده و به همین خاطره که ما در بعضی موارد انسانهایی که احول هستن یعنی دوبین هستن، به جای اینکه یک میز رو یه میز ببینن، دوتا میز ببینن. دقت کردیم؟ این اجمال و خلاصه دیدگاه طبیعیون هست که معروف به دیدگاه انتباع هست. انتباع که از خود کلمش هم میتونید متوجه بشید، یعنی صورت شیء خارجی انتباع مییابد، نقش میبندد در اون ملتقای دو عصب، در اون محل برخورد دو عصب در پیشانی که به صورت یک صلیب هست. و اینجاست که ما میتونیم اشیا را ببینیم و هر شیء را یک شیء واحد را یک شیء ببینیم نه دو شیء. خب این دیدگاه اول. دیدگاه دوم مربوط به ریاضیون هست که معروف شده به دیدگاه خروج شعاع. دقت میکنید؟ دیدگاه مربوط به ریاضیون. خلاصه دیدگاه ریاضیون اینه: کسایی که مثل ریاضیون به خروج شعاع قائلن، اینها میگن که وقتی که فرایند دیدن یا ابصار تحقق پیدا میکنه، اون قوه باصره میاد با اون مبصر، مثلا میز در مثال ما، روبرو میشه، یک مقابله میان اینها شکل میگیره، شبیه آنچه که قول به انتباه میگفت. اونا میگفتن باید میز روبروی من باشه، اینا همه میگن. خب وقتی میز یا شیء مبصر روبروی قوه باصره قرار گرفت، یک نور و شعاعی از چشم، یعنی یک شعاع نوری از چشم انسان خارج میشه و به اون مبصر، یعنی به اون میز میخوره و این باعث میشه که ما در واقع اون میز رو ببینیم. در واقع اینها حرفشون شبیه، مثلا حالا بخوام مثال بزنیم راحت فهم بشه، شبیه چراغ قوه است. شما فرض بگیرید در یک اتاق تاریکی رفتید و هیچ روزنه ای نیست که شما اشیا رو ببینید، تاریکی محض حاکمه. خب وقتی چراغ قوه رو روشن میکنی، نور چراغ قوه میخوره به اون مثلا میز، شما میز رو مشاهده میکنید. اینها چشم رو مثل چراغ قوه در نظر میگرفتن، میگفتن از این چشم یک نوری متساعد میشود و به اون اشیاء مبصر و مرئی میخوره و در اثر برخورد این شعاع نوری که از چشم خارج شده به اون اشیاء مبصر، عملی در واقع عمل ابصار و دیدن تحقق پیدا میکنند. ولیکن برخی اومدن این دیدگاه ریاضیون رو تعویل بردن، توجیه کردن. چرا؟ چون گفتن که آقا این نور از نگاه قدما نور عرضه، درسته؟ بله، نور عرضه و معنا ندارد که عرض از محل خودش جدا بشه، مثلا عرض از جوهر انفکاک پیدا بکنه، دقت میکنی؟ لذا چون نور رو اینا عرض میدونستن و جدایی عرض از محل و جوهر خودش رو هم محال میدانستن، لذا اومدن گفتن که این حرف ریاضیون که ابصار رو تفسیر کردن به خروج شعاع از چشم، این حرف نباید به ظاهرش عکس بشه، اینو ما باید تعویل ببریم، یه جور دیگه تفسیر کنیم. چه جور بگیم؟ اینا گفتن که بگیم آقا منظور ریاضیون این بوده که یه شعاعی میان بصر، یعنی قوه باصره، و اون مبصر حادث میشود، درک میکنیم؟ نه اینکه شعاعی از چشم خارج بشه، نه، میان چشم و اون میز یک شعاع نوری حاصل میشه، حالا از هر جایی بیاد، ممکنه چراغ قوه بندازه، ممکنه نور خورشید باشه، ممکنه شمع روشن بشه، فرق نمیکنه. یک شعاع نوری میاد میان قوه باصره یعنی چشم و اون شیء خارجی مثل میز، در واقع حادث میشود و این شعاع نوری باعث میشه که ما بیاییم اون شیء مبصر مثل میز رو مشاهده بکنیم. دقت کردین؟ در واقع شعاع نوری میاد به اون جسمی بنا مثلا میز میخوره و دوباره برمیگرده به چشم و اون موقع است که انسان میاد در واقع اون میز رو میبیند. شبیه آنچه که امروز هم میگن آقا نور مثلا به نور خورشید میتابه به جسم، بعد از جسم انعکاس پیدا میکنه به چشم من و من میتونم ببینم. اگه یادتون باشه فکر کنم تو کتابهای دبیرستان، بنده یادم هست قدیم ها تو کتاب دبیرستان چنین دیدگاهی رو ما داشتیم، کتاب فیزیک مطرح میکردن. حالا نمیدونم دیدگاههای دقیق جدید هم مطرح شده یا نه، یک کانون مثلا در نظر میگرفتن اگه یادتون باشه برای شعاع نوری، و شبیه این مطلب رو میگفتن که آقا نور به اجسام میخوره، برمیگرده به شبکیه و قرنیه چشم و در اثر بازگشت نور از اجسام به قرنیه و شبکیه چشم ما میتونیم چی رو ببینیم؟ اشیا رو ببینیم. خب این در واقع تعویل ظاهر عبارت ریاضیون هست. خود همین ریاضیونی که میان میگن آقا این شعاع نوری باید باشد، حالا یا از چشم خارج میشود و به مثلا میز میخوره من میز رو میبینم، یا نه از یه جای دیگه میاد میان قوه باصره که چشم باشد و اون مبصر که میز باشد فاصله میندازه و در واقع اونو نورانی میکنه و ما میبینیم، هر کدوم رو که بگید، خود این ریاضیون اینجا اختلاف دیدگاه پیدا کردن. دقت میکنیم؟ حالا سوال در واقع مطرح شده، این شعاعی که یا از چشم خارج می شود یا میان چشم و اون میز حادث می شود، این چه شکلیه؟ چه شکلی دارد؟ آیا به صورت یک خط مستقیمه یا نه به صورت یک مخروطه مثلا؟ دقت میکنید؟ اینجا اختلاف دیدگاه هست. حکیم سبزاری اینها رو هم به اجمال ذکر میکنن. بذار ما هم توضیح میدیم که بعدا متن خوندیم، ترجمه که میکنیم ابهام نداشته باشه. من برخی از این ریاضیون اومدن گفتن که این شعاع نوری که از چشم خارج میشه و مثلا به میز میخوره، این به صورت یک خط مستقیمه. بله، از چشم تا اون میز یه خط به صورت این شعاع نوری به صورت یه خط مستقیم امتداد پیدا میکنه، با این تفاوت که اون طرف خط مستقیم که به سمت چشم این ثابته، حرکت نمیکنه، لرزش نداره، ولی اون طرف دیگه این خط مستقیم که به میز میخوره، این به لحاظ طولی و عرضی در حرکته. دقت میکنید؟ یعنی یه خط مستقیمی از چشم من میره و وقتی به اون میز میرسه یه خط لرزانی درست میشه و این با لرزشش تقریبا یه مخروط درست میکنه. شما مخروط رو در نظر بگیرید. مخروط یک رأس هرمی دارد، یک قاعده ای دارد. رأس هرم مخروط اون شعاع نوری است که از سمت چشم من خارج میشه. هر چقدر این شعاع نوری از چشم فاصله میگیره، مثل اون یک چی هست، اون علامت بزرگتر، دهن باز میکنه، مثل یک زاویه دهن باز میکنه و اون وقتی به اون جسم میخوره قاعده در واقع مخروط میخوره به اون جسم مرئی. منتها این به صورت خط مستقیمه و انتهای خط مستقیم که به اون میخورده لرزانه، لذا با این لرزش خودش قاعده مخروط رو مثلا ترسیم میکنه. دقت میکنی؟ بعضی اینجوری اومدن گفتن. ولیکن برخی دیگر از ریاضیون اومدن گفتن که شعاعی که از چشم خارج میشه یا بگید حادث میشه طبق یکی از اون دو تفسیر، نه ای از همون ابتدا به صورت مخروط هست، نه اینکه یه خط مستقیمی خارج بشه و اون انتهای خط مستقیم بلرزد حرکت کنه و مخروط رو ترسیم کنه، نه از همون ابتدا این نور به صورت یک مخروط خارج میشود. خود این افرادی که میگن آقا این نور به صورت یک مخروط خارج میشه، دقت میکنید، خود این افراد خودشون دو گروه هم، بله دو گروه هم خودشون، اینا اختلاف دارن. بعضیا میگن این مخروط مصمت هست، مصمت یعنی توپر، مصمت با صاد، مصمت. بعضیا میگن این مخروطی که در واقع رأس هرم اون در چشمه و هر چقدر به طرف اون میز میره به صورت قاعده در میاد و باز میشه و قاعده مخروط به اون میز میرسه، یعنی قاعده اون شعاع نوری که به صورت مخروطه به میز برخورد میکنه، این مصمته. مصمت یعنی توپر، میانپر است. یعنی بخوام چی کنم ترسیم کنم، مثلا یه مخروطی در نظر بگیرید، نقطش از چشم شما شروع شده، قاعده مخروط خورده به اون جسم، این فاصله ای که میان این قاعده و اون رأس هرم مخروط هست پره، پر. مثلا یه مداد رنگی بردارید توش رو رنگ کنید، دقت میکنید، و اینو میگن مصمت، یعنی کلا نور گرفته. بعضی میگن نه، این الف من خطوطن، یا از یک سری خطوط مستقیم تشکیل شده که بین خطوط مستقیم فاصله هست، مجوفه. مجوف اجوف شنیدین؟ یعنی تو خالیه، تو پر نیست، به صورت یک مثلا چی نیست، مثل خطوطی است که وسط اون مخروط ترسیم شدن. حالا بخوایم این رو براتون مثلا، حالا بذارین این بحث رو تمام بکنم، شکلش رو براتون ترسیم میکنم، حالا یه جوری توضیح میدم که با همین دقت در فایل صوتی هم شما متوجه قضیه بشی. خب اینم یه دیدگاه، میگن آقا اینا میگن این مخروطی که از چشم خارج شده توپر نیست، بلکه خطوط مستقیمه که میرسه به چی، به مرئی، و در اثر برخورد اون نور به اون مرئی این ابصار و دیدن میز مثلا تحقق پیدا میکنن. خب بیایید تا این قسمت رو، من این قسمت متنشو تطبیق بدم، بعد انشالله بحث رو ادامه بدیم، ببینیم اگر سوالی هم داشتید بپرسید. خب غررون فی ذکر الاقوال فی کیفیت الابصار، غرری در ذکر دیدگاه‌های گوناگون درباره چگونگی تحقق ابصار. قد قیل و القائل الطبیعون، خب بیت چی بود؟ بیت این بود، قد قیل الابصار بالانتباع و قیل بالخارج من شعاع. بله این بیت اول بود دیگه. گفته شده که ابصار به واسطه انتباع است. قائل کیه؟ طبیعیون هستند. طبیعیون گفتن که ابصار و دیدن به واسطه انتباه حاصل میشه. یعنی چی انتباه؟ ای انتباه و صورت المرئی فل جلیدیه، یعنی نقش بستن صورت اون شیئی که دیده می شود مرئی، یعنی رؤیت شده، اسم مفعوله. نقش بستن صورت اون شیء مرئی در جلیدیه چشم، که حالا جلیدیه میشه یکی از اون رطوبت‌های سگانه. فإنها کمرآت، این جلیدیه مانند مرآت عمل میکنه، مانند یک آینه عمل میکنه. چطور شما آینه رو جلو جسم میگیرید، این صورتی از اون جسم در این آینه انطباع پیدا میکنه و نقش میبندد. این جلیدیه چشم، مردوبک چشم، بگی شبکیه چشمم، میاد همین کار رو انجام میده. یعنی اون صورتی از اون میز، شیء مرئی که مثلا میز باشد، در این شبکیه قرنیه جلیدیه چشم انطباع پیدا میکنه، نقش میبندد. فإذا قابلها متلون مضیء یوجب استعداد افاضت صورته علیها. دقت میکنید؟ فإذا قابلها، وقتی که قبول میکنه اون صورت را، متلون مضیء، به چه صورت؟ بهش در حالی که او در واقع اون شیء مرئی اولا متلون است، رنگ دارد، چون اگر بی رنگ باشه قابل رؤیت نخواهد، مثل هوا، هوا بی رنگه، لذا به ابصار در نمیاد. ثانیاً باید مضیء باشد، یعنی نورانی باشد، روشنایی داشته باشد. دقت میکنید؟ نورانی باشد، روشنایی داشته باشد. خب این با... خب وقتی که این قبول میکنه، چی قبول میکنه؟ او جلیدیه مثلا چی رو قبول میکنه؟ او شیء مرئی را که متلون هست، رنگ دارد و روشنایی، نور بهش برده، روشن شده. این باعث میشه یوجب و استعداد افاضت صورته علیها، اینجا سبب میشه که افاضه صورت اون، در واقع این شی نفس، استعداد افاضه صورت اون مرئی بر جلیدیه را پیدا بکنه. به بیان ساده تر، نفس رو بذارید کنار، فعلا بحث نفس نیست چون دیدگاه طبیعیه. به بیان ساده تر، وقتی چشم ما قوه باصره و بصر اون شیء مرئی را که متلون و مضیء است میبیند و با او روبرو میشه، این باعث میشه که استعداد افاضه صورت اون مرئی بر جلیدیه چشم ایجاد شود. یعنی اگر شیئی روبروی من قرار بگیره، متلون باشد، روشن باشد، نور داشته باشد، اینجاست که این استعداد حاصل میشه که اون صورت در جلیدیه چشم انطباع پیدا میکنه. ثم علی القوة الباصرة التي في المنطقة، پس از اینکه در جلیدیه چشم منطبع شد، انطباع و انطباع پیدا کرد و نقش بست، چون ما دو تا چشم داریم، چشم راست و چشم چپ، و اینا دو تا جلیدیه دارن، خب به صرف انطباع در جلیدیه اون رؤیت حاصل نمیشه. چرا؟ چون اگر اینطوری بخواید بگید، لازمش اینه که چون ما دو چشم و دو جلیدیه داریم، لازمش اینه که هر شیء واحد رو دو شیء ببینیم، مثل انسان احول، یعنی انسان دو. خب برای اینکه یکی ببینیم چیکار باید بشه؟ باید بیاد این صورت مرئی در اون ملتقا، یعنی محل برخورد دو تا عصب در پیشانی که به صورت صلیب هست، اونجا انطباع پیدا بکنه، نقش ببنده. یعنی بر قوه در قوه باصره ای نقش می‌بندد که اون قوه باصره در محل برخورد دوتا عصب هست. دقت کردین؟ یعنی این چشم، عین، ابزار است، خود قوه باصره که نیست، این چشمه. چشم ابزار است و معد است، زمینه رو فراهم میکنه تا اون صورت ابتدا در جلیدیه انطباع پیدا بکنه، سپس از جلیدیه انتقال پیدا بکنه به محل برخورد دوتا عصب، که از اون تعبیر میکنن به چی؟ به ملتقا. ملتقا اسم مکانه، بر وزن مفتعل ثلاثی مزید، یعنی محل برخورد دوتا عصب چشم راست و چشم چپ، که اجمالش رو در اون بخش حواس ظاهری قوه باصره خدمت نرس کردن. خب این دیدگاه انطباع در واقع طبیعیون بود، قائل به انطباع بودن، معروف به دیدگاه انطباع. و قیل و القائل و ریاضیون، دیدگاه ریاضیون مطرح میشه. و قیل، بعض گفته شده که آقا ابصار به صورت خروج شعاع از چشم، خب بیتش چیه؟ بیتش اینه، وقیل بالخارج من شعاع، یعنی مصرع دوم بیت اول، یعنی ریاضیون اومدن گفتن، گفته شده که ابصار به واسطه خروج شعاع است. شعاع از چی؟ بالخارج من شعاع من العینین، اون شعاعی که از دوتا چشم، چشم راست و چشم چپ خارج می شود. کما هو صریح عبارته، همچنان که این سخن صریح عبارت ریاضیون هست، او بالحادث من شائن کما هو تعویلها. بعضی اومدن این ظاهر عبارت و صریح عبارت را که اومدن خارج از شعاع، یعنی خروج شعاع از چشم گفتن، رو تعویل بردن. بله، اونا اومدن گفتن منظور ریاضیون نیست که از چشم یک شعاع نوری خارج بشه و بخوره به اون مثلا مرگی، نه، منظور ریاضیون این هست که یک شعاع نوری میان چشم و میان مثلا اون شیء مرئی مثل میز حادث میشه. چرا این تعبیر رو کردن؟ دیگه حکیم سبزواری اینجا توضیح نمیدن، دلیلش رو از بیرون خدمتتون عرض کردم. برای این سخن ریاضی این رو تعبیر کردن که آقا اینا نور رو عرض میدونستن و میگفتن چون نور عرض است و عرض نمیتواند از محل و موضوع خودش انفکاک پیدا بکنه، لذا معنا ندارد که نور از چشم که محل نور هست جدا بشه بره بخوره به می، مثلا میز، شیء مرئی. دقت میکنید؟ چون برای این لازم اومدن گفتن آقا منظور اینه این نیست، تعویل بردن سخن ریاضی رو. یه تعویل یعنی چی؟ یعنی سخن اینها را برخلاف ظاهر حمل کردن. خب ظاهر خروج شعاع اینه که یه شعاعی از چشم خارج میشه میخوره به مرئی دیگه. اینا میگن نه، این ظاهر رو نگیش. منظور اینها این بوده که یک شعاع نوری میانه قوه باصره و شیء مرئی حادث میشه. در پاورقیایی که علامه حسنزاده آملی هم نوشتن، ایشون هم بر این باورن که قول ریاضیون آنچنان که معروف شده به خروج از شعاع این گونه نیست و ایشون استنادات مختلفی میارن، دلایل مختلف میارن که ریاضیون نمیخواستن بگن یک چشمی از نور خارج میشود. در واقع ایشون تلاش کردن این قول ریاضیون رو تقویت بکنن. ثم انهم اختلفوا فيما بینهم، سپس خود ریاضیون در این سخنی که گفتن خروج از شعاع یا حدوث شعاع نوری اختلاف کردن. هل ذلک شعاع مضطرب الاخر او مخروطی یون، آیا این شعاع نوری او آخر این شعاع نوری مضطرب است، یعنی لرزان است، یا نه این به صورت مخروطی است؟ به عبارت دیگر آیا او شعاع نوری به صورت یک خط مستقیم از چشم خارج میشه و به شیء مرئی میخوره و وقتی به شیء مرئی میخوره چون حالت لرزان پیدا میکنه شکل مثلا مخروط شبیه مخروط میشه، یا نه واقعا شبیه مخروطه، یعنی از به صورت خط مستقیم از چشم خارج نمیشه شعاع نوری، بلکه به صورت یک مخروط خارج میشه که در واقع رأس مخروط طرف چشم میشه رأس مخروط، قاعده مخروط میشه همان شیئی که مورد رؤیت واقع شده. با اختلاف کرده اونا. فقال بعضهم ان الخارج من العين خط واحد مستقيم يثبت طرفه الذي يلي العين ويضطرب ويتحرك طرفه الاخر على المرئيه فيتخيل منه هيئه مخروطه. گروه اول که همون مسترب الاخر باشن، که اونا میگن آخر، در واقع اونا میگن آخر و پایان این خط مستقیم لرزان هست. اینا اینجوری توضیح میدن، اینا گفتن که اون چه که از چشم خارج میشود یه خط واحد مستقیمی است که یثبت طرف الذی یلی العین، اون طرف اون خط که به سمت چشم این ثابته، یعنی لرزان نیست، اون خط مستقیمی که سمت چشم ثابته، این تکان نمیخوره، لرزان نیست. و یضطرب و یتحرک طرف الاخر، ولیکن اون طرف دیگر خط مستقیم نوری که به سمت شیء مرئی امتداد پیدا کرده، یعنی اون طرفی که به شیء مرئی مثل میز خورده، او شعاع نوری که به میز خورده، او طرفش مضطرب هست، یعنی لرزش دارد و حرکت میکنه، علل مرئی، یعنی اون طرفی که بر مرئی بر میز مثلا رسیده، اون چیه؟ او لرزان و در حال حرکته. چون این خط مستقیم که از چشم خارج شده و خورده به اون مثلا میز، او آخر او خط مستقیم نوری لرزش دارد، یتخیل منه هیئت مخروط، از این لرزش آخر خط مستقیم شکل مخروط تخیل می شود. دقت میکنید؟ یعنی واقعا مخروط نیست، بلکه ما خیال میکنیم شکل مخروط. یه دیدگاه. ولیکن گروه دیگر و قال بعضهم، گروه دیگر گفتن نه، او در واقع خط مستقیم نیست، بلکه از همون ابتدا شعاع نوری که از چشم خارج میشه به صورت مخروط خارج میشه، رأس مخروط همون طرف چشمه و قاعده مخروط هم کشیده شده به سمت چی؟ امتداد پیدا کرده به سمت اون شیئی که به رؤیت در آمده. اینم که میگیم مخروطه، واقعا مخروطه، نه اینکه چون خط مستقیمه و چون آخر خط مستقیم در حال لرزشه ما گمان بکنیم که مخروطی شکله، نه عبارت رو نگاه کنید، ان الشعاع الخارجه مخروطیون فی الواقع، این شعاعی که خارج میشه از جسم در واقع و در حقیقت مخروطه، نه اینکه یتخیل منه هیئت مخروط. دقت میکنید؟ همین ها خودشون دو گروه شدن. این گروه دوم که گفتن شعاع نوری که از چشم خارج میشه و به شیء مرئی میخوره مخروطی شکل است واقعا، اینا دو گروه هن. بعضی ها گفتن این مخروط مصمت است، یعنی توپره، مخروط توپر است، مخروط رو در نظر بگیرید داخلش رو کامل رنگش کنید میشه توپر. بعضی ها گفتن نه، مخروط مصمت نیست، توپر نیست، بلکه مجوفه، توخالیه، منتها از خطوط مستقیم گوناگون شه تشکیل شده. یعنی داخل مخروط یه خطوطی بکشید، همینجوری خطوط داخل مخروط یه خطوطی بکشید که این میشه همون چی اصطلاحاً میشه مجوف، که الف من خطوطن اشاره به این دارد. ثم اختلفوا فی انه مصمت او الف من خطوطن، بعد اختلاف کردن که آیا این مخروط مصمت است، توپر است، یا اینکه از خطوطی تشکیل شده. خطوط چی؟ خطوط شعاعیت مستقیمت مجتمعت فی الجانب الذی یلی الرأس متفرقت فی الجانب الذی یلی القاعده. این تشکیل شده از خطوط شعاعی مستقیمی که در اون طرفی که سمت سر ماست، یعنی طرفی که سمت چشم، اینها مجتمع در یک نقطه جمع شده، این رأس مخروط. ولیکن در اون طرف دیگری که به سمت مرئی هست، در اون طرف دیگری که به سمت مرئی هست، اینا چی شدن؟ اینا در واقع متفرقند، یعنی قاعده مخروط اون سمت قاعده میشه متفرق دیگه. چرا متفرق؟ چون خطوط مستقیم که اونجا میرن پراکنده میشن، چون اگر پراکنده نشن که قاعده مخروط رو نمیسازن که. دقت میکنید؟ فعل الاقوال الثلاثه لدى الرطوبه الجليديه سميت بها. میگه بنابر اقوال سگانه نزد رطوبت جلیدیه این در واقع رؤیت حاصل میشود. یعنی چی نزد رطوبت جلیدیه هست؟ یعنی همین انطباع یا خروج شعاع. مثلا او انطباع میگه که صورت مرئی میاد در رطوبت جلیدیه نقش میبنده، خروج شعاع میگه نوری از چشم خارج میشه میخوره به اجسام مرئی، بعد دوباره برمیگرده به رطوبت جلیدیه. دقت کردیم؟ به رطوبت جلیدیه برمیگرده. بعد حکیم سازار میفرمایند سمیت بها، چرا به جلیدیه تعریف شده، نامیده شده این رطوبت؟ رطوبت رو چرا جلیدیه گفتن؟ بچه تسمیهش چیه؟ لأن الجلیده هو البرد و هی شبیهتون بها فی الصفا و الانجماد. چون جلید همون سرماست و این رطوبت جلیدیه از این جهت که در خلوص و منجمد بودن به تعبیری شبیه به در واقع برد است، این برد میشه مؤنث معنوی، لذا بهش چی گفتن؟ لذا بهش گفتن جلیدیه. کما سمیت رطوبتان الاخریان من العین بالزجاجیت والبیضیه، همچنان که دو رطوبت دیگر چشم به رطوبت مثلا زجاجی و بیضیه مثلا معروف شدن. زجاجی یعنی شیشه ای، بیضی یعنی سفید، بله ابیض دیگه. چرا؟ چون گفتیم چشم از نگاه اینا سه تا رطوبت داره، رطوبت جلیدیه، زجاجیه و بیضیه. این زجاجی و بیضی رو چرا گفتن؟ او یکی شفاف مثل شیشه، این یکی سفید است، به شباهت هما به زجاج و بیاض البیضه رأسه، به خاطر اینکه اون یکی شبیه شیشه است، این یکی هم شبیه چیه؟ در واقع سفیدی است، رأس این سفید است و بیاض البیضه و بیاض البیضه شبیه به سفید است. رأسه او ای رأس المخروط المتخیل او المتحقق ثبته. رأسه ثبته یعنی رأس مخروطی که یا تخیل شده طبق قول اول که شعاع نوری را به خط مستقیم میدانست، یا متحقق است واقعا مخروط است طبق قول دوم که میگفتن ان شعاع الخارجه مخروطی فی الواقع، فرق نمی کنه. ثبته و قاعده منه علی المرئیه، و میگه این ثابت شده و قاعده این مخروط بر اون مرئی که یک شیء دیده شده است مثل میز بر او حوت، یعنی او را در بر گرفته. یعنی آقا رأس مخروط به سمت در واقع چشم هست و این ثابته، اون رأس مخروط ثابته، یعنی لرزان نیست، در حرکت نیست، ولیکن قاعده از مخروط به سمت چیه؟ به سمت اون مرئی است. مرئی چیست؟ مرئی همون چیزی که شما میبینی. حوت یعنی اون قاعده مخروط اون مرئی را حاوی، در بر گرفته است. هوا یهوی یعنی چی؟ یعنی در بر گرفتن. این در واقع این همون مصرعی است که توضیحشو گفتیم دیگه، الان فقط ترجمهش کردیم. دقت کردیم؟ خب همینجا تا ابتدای ثم ان فی کیفیت الابصار بحثو نگه داریم. دیدگاه بعدی که در این بیت بهش اشاره شده، تکیفل مشفه باستحاله به کیف زو العین بعضون قاله، این پنجمین قول میشه در باب کیفیت ابصار که سخن برخی از این حکماست که اینا اینطوری توضیح میدن، میگن وقتی که شخصی که قوه باصره دارد با مبصر یا مرعی روبرو میشه، یه جسم شفافی میان مبصر مثل میز و قوه باصره فاصله میندازه. این جسم شفافی که اینا میگن منظور هواست. هوا که جسم شفافه میان شخص بیننده و اون شیء دیده شده قرار میگیره و متکیف به کیفیت شعاع بصر میشه. یعنی چی متکیف به کیفیت شعاع بصر؟ اینا میگن خب طبق همون حرفی که آقا از چشم یک شعاع نوری خارج می شود یا حادث می شود، اینا هم همون حرف رو می زنن. منتها میگن این شعاع نوری در واقع به واسطه اون هوا میرسه به اون مبصر. هوا که یک جسم شفافه کیفیت شعاع نوری رو پیدا می کنه، یعنی شبیه به شعاع نوری می شود. همون کیفیتی که در مورد شعاع نوری گفته میشه، هوا هم همون کیفیت رو پیدا میکنه. در مقام تشبیه به ذهن، تقریب به ذهن بگیم، در مقام تشبیه و تقریب به ذهن، مثلا شنیدیم میگن آب بیرنگ و شکل ندارد، به هر ظرفی که ریخته بشه شکل او رو به خودش میگیره، رنگ او رو به خودش میگیره. مثلا این همون حرفه. در واقع میخوایم بگیم هوا هم یک جسم شفافه، لذا کیفیت از نظر اینها کیفیت خاصی ندارد. وقتی که من بیننده میخوام چیز رو ببینم، این کیفیت هوا به شکل کمون کیفیت شعاع نوری میشه، یعنی متکیف به این میشه. همون کیفیتی که شعاع نوری داره، هوا هم همون کیفیت رو پیدا میکنه. در واقع هم تقریبا یه چیزی مثل شعاع نوری میشه و به کمک شعاع نوری میآید تا در واقع این شعاع نوری به اون جسم مرعی برسه و ابصار انجام بشه. درست کردیم؟ لذا اینجا هم خود چشم میشن ابزار دیدن و هم او شعاعی که متکیف به شعاع نوری چشمه میشه ابزار دیدن. دو تا ابزار هست به دیدگاه اینها، یعنی صرف خروج شعاع نوری کافی نیست در ابزار، بلکه شعاع نوری باید خارج بشه، به هوا بخوره، هوا متکیف به کیفیت شعاع نوری بشه، بعد به مرعی برسه، بعدن ما بتونیم مثلا در اثر بازگشت اون نور بتونیم در واقع، حالا بعضی میگن بازگشت هم مطرح نمی کنن، همین که شعاع نوری از هوا به واسطه هوا رسید به اون شیء مرعی، این ابصار و رؤیت چی میشه؟ حاصل میشه. خب البته این گروه نیومدن سخن خودشون رو تفصیل بدن که آیا ای بالاخره درست شما اینو میگید و میگید هوا متکیف به کیفیت شعاع نوری میشه و امثال اینا. بالاخره نفهمیدیم شما قائل به انتباعید یا قائل به خروج شعاع آنگونه که ریاضیون میگن، یا نه قائل به چی هستین؟ احاطه اشراقی نفس بر مبصر خارجی آنچنان که شیخ اشراق میگه، الان توضیح خواهیم داد، یا نه دیدگاه مولا صدرا رو قبول دارید که قائل به چیه؟ مصدریت نفس است که بازم توضیح خواهیم داد. تفصیل ندادن سخن، یه چیزی همجوری گفتن رد شدن رفتن. دقت میکنید؟ قول ششم در واقع به ترتیب این کتاب سخن حکیم سبزواری است، در بخشی سخن سهروردی و شیخ اشراق هست در کتاب حکمت و اشراق، یا کتابهای دیگرشون هم هست که اونجا در حکمت و اشراق مفصل این دیدگاه خودشون رو مطرح میکنن، که البته خود حکیم سبزواری در حاشیه همین منظومه ایشون دفاع میکنن. در متن منظومه، شرح منظومه خیلی تفصیل نمیدن، خودشم میگه که من نمیخوام تفصیل بدم این دیدگاه رو و بگم نقطه قوتش چیست. اینو خود حکیم سبزواری میگن این دیدگاه رو من در پاورقی های اسوار تقویت کردم، و خود در این حاشیه کتاب شرح منظومه میگن که این سخن بلند و سخن سنگی نیست. دقت میکنید؟ و عبارتشو میگه وقت وجهت و مذهبه فی تعالیقی علی الاسوار، من مذهب شیخ اشراق رو در تعلیقه هایی که بر کتاب اسوار دارم اونجا توجیه کردم. توجیه کردم، چرا میگه توجیه کردم؟ چون ملا صدرا بر دیدگاه سهروردی یک ایراداتی وارد میکنه و حکیم سبزواری تلاش میکنه دیدگاه سهروردی رو به گونه ای مطرح بکنه که او اشکالات ملا صدرا بر سهروردی وارد نشه. لذا اینو میگن توجیه. دقت کردی؟ لذا میگه وجهت و عبارتش اینه در حاشیه. حالا چی میگه شیخ اشراق؟ شیخ اشراق بر این باوره که ابصار نه به واسطه انطباع صورت مرئی در رطوبت جلیدیه هست، آنگونه که طبیعیون میگن، و نه به واسطه خروج شعاع است، آنگونه که ریاضیون میگن، بلکه وقتی او قوه باصره میاد با او شیء مبصر مثل میز مثلا روبرو میشه، اینجا این نفس انسان یک احاطه اشراقیه بر اون مبصر خارجی پیدا میکنه. مبصر خارجی هم منظور شیخ اشراق از مبصر خارجی همون معلومه بالعرض یا بگید همین جسم خارجی است. شما میدونید شما تو بحث مرحله 11 کتاب نهایه یادتون باشه اونجا یه بحثی مطرح میکردیم، علم و عالم و معلوم، اونجا دوتا اصطلاح مطرح میشد، یک معلومه به ذات، دو معلومه بالعرض. معلومه بالعرض به همین اشیاء خارجی گفته میشد، معلومه به ذات به اون صورت علمی و ذهنی این اشیاء خارجی گفته میشد که از این اشیاء خارجی اخذ شده و گرفته شده. ایشون اینطوری میگن در رویت نفس میاد یک احاطه اشراقیه انجام میدهد، یعنی یک نورافشانی میکند بر اون مبصر خارجی که همین معلومه بالعرض یعنی اشیاء مادی بیرونی باشند. لذا در واقع این فرایند رویت حاصل میشه و به تعبیر خود شیخ اشراق در اون بحث علم خدا یه عبارت معروفیشون دارن، میگن صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاذهان عندنا، صفحات عالم خارج نزد خدا مانند صفحات ذهن است برای ما. چطور ما در فضای ذهن آنچه را که اراده میکنیم ایجاد میکنیم تصور میکنیم میبینیم و ما در ذهن خودمون احاطه اشراقی داریم به صورت‌های خیالی و صورت‌های ذهنی، احاطه اشراقی نداریم؟ چرا؟ ولیکن و خدا هم همچنین است، به موجودات خارجی احاطه اشراقی دارن. لذا شیخ اشراق با این توضیحاتی که میده معلوم میشه که ایشون ابصار رو از نوع علم حضوری میدونن نه از نوع علم حصولی. دقت میکنید؟ یعنی خودش تصریح میکنه که من ابصار و دیدن را به صورت علم حضوری در واقع تبیین میکنم. حالا بعدن ملا صدرا میاد ایراداتی میگیره، چون حالا حکیم سبزواری هم اینجا بنا رو بر اختصار گذاشته، ما هم خیلی تفصیل نمیدیم ایرادات ملا صدرا رو، ولی اجمالا بدانید بد نیست. ایشون ملا صدرا میگن که آقا شما با این تبیینی که ارائه میدید ابصار رو به علم حضوری برمیگردونید، در حالی که علم حضوری بین نفس و اون معلومه بالعرض خارجی نیست، بلکه علم حضوری بین نفس و معلومه به ذات ذهنیه. فقط میکنیم به بیان دیگر در مرحله 11 همه کتاب نهایه با هم خواندیم اقسام علم حضوری را یادتون باشه، اونجا گفته شد که علم حضوری یا علم معلول است به علت هستی بخش، یا علم علت هستی بخش است به معلول، یا در واقع علم مجرد است به ذات خودش و به احوالات نفسانی و نفسانی خودش، مثلا علم من به نفس خودم و به احوالات نفسانی خودم که جدای از نفس، این علم حضوری. حالا سوال، این علم من به اون معلومه بالعرض که همون جسم خارجی است جزء کدام یک از این اقسام علم حضوریه؟ جزء هیچ کدام. من نفس من که علت هستی بخش اون جسم خارجی نیست که بگیم رابطه من با او جسم خارجی که معلومه بالعرض هست رابطه علت هستی بخش با معلومش، خب نیست. پس این علم حضوری که شما میگید نمیتونه از نوع علم حضوری علت هستی بخش به معلومش. یه از یه طرف، از طرف دیگه اون علم حضوری دیگری هم که ما گفتیم علم نفس به ذات خودشه، اینجا هم که شیء خارجی که جزء ذات نفس است اون هم پس نمیتونه باشه. اگر بخواید علم حضوری درست کنید باید علم در واقع معلوم حقیقی را معلوم به ذات یا همون صورت ذهنی بدانید. صورت ذهنی در مبنای ملا صدرا که حالا در ادامه توضیح خواهیم داد در واقع به انشاء نفسه، یعنی این نفس خودش میاد ایجاد میکند او صورت ذهنیه را مطابق با اون شیء خارجی. به بیان ساده حالا تفصیلش هم خواهم گفت، نفس وقتی با این میز خارجی روبرو میشه ارتباط حواس ظاهری با این میز خارجی علت مؤده هست، زمینه رو فراهم میکنه که نفس بیاید و چیکار کنه؟ انشا بکنه، ایجاد بکنه در اون عالم نفس، در اون عالم خودش یک صورت ذهنی را که مماثل با این صورت خارجی میز است. پس ارتباط نفس با میز خارجی و ارتباط حواس ظاهری با میز خارجی علت مؤده هست و زمینه رو فراهم میکنه برای این که نفس بتواند صورت اون میز خارجی را که در خارج معلوم بالعرض است در فضای ذهن و در فضای عالم خودش، عالم نفس، چیکار کنه؟ ایجاد بکنه. خب وقتی ایجاد بکنه، صورت ذهنی میشه معلول، نفس میشه علت هستی بخش و علم علت هستی بخش به معلول علم حضوری. این درست درمه. این طبق مبنای ملا صدرا راحت میشه گفت علم حضوری است. این ابصار از نوع علم حضوری، ولی طبق مبنای شیخ اشراق که در واقع میاد معلوم رو معلوم بالعرض میگیره و میگه نفس احاطه اشراقی به معلوم بالعرض دارد، این چی؟ این نمیشه گفت، چون معلوم بالعرض که معلول نفس نیست، او وجودی جدای از وجود نفس داره. ظاهرن دقیده بنده که این هم که حکیم سبزواری در پاورقی اسفار تلاش کردن توجیه بکنن این هست که علت توجیه این هست که ظاهرن سهروردی میخواستن همو حرف کی رو بزنن؟ ملا صدرا را، ولیکن میان معلوم بالعرض و معلوم به ذات خلط کردن. البته جاهای دیگه سهروردی حرفای دیگری دارد که نفس را مظهر میدونه و حکیم سبزواری در پاورقی های اسفار ای دیدگاهیشون رو دفاع میکنه ازش. بنده هم یک مقاله نوشتیم، حالا علمی پژوهشی هست، در نشریه حکمت صدرایی چاپ شده، بررسی دیدگاه های متأخران درباره ادراک صورت‌های جزئی خیالی، دیدگاه ملا صدرا، سهروردی، علامه آوردم، یک نقد و نظری کردیم و یک دیدگاه رو پذیرفتیم که به دیدگاه سهروردی و علامه طباطبایی ما اونجا نزدیک شدیم. که اگر کسی علاقه داشت میتونه اون مقاله رو بخونه، چون دیدگاه‌های مختلف هست و نقدم صورت گرفته و پاسخ‌های بعضن داده شده، اینها رو میتونید شما اونجا مطالعه بکنید اجمالاً. خب اینجا بیشتر از این توضیح نمیدم. خب بیاین متن این بخش رو من بخونم، بعد اگر فرصت کردیم ادامه میدیم. خب ایشون میفرماین که ثم ان فی کیفیت الابصار تکیف المشفع، ثم ان فی کیفیت الابصار تکیف المشفع الذی بین البصر والمبصر کالهواء استحالته ای باستحالت ذلک المشفع فی کیفیت به کیف ذوال عین. دیدگاه بعدی اینه که در چگونگی ابصار تکیف مشفع است. یعنی چی تکیف مشفع؟ مشفع یعنی جسم شفاف. بله، این مشفع حالا چیه؟ چی جسم شفاف؟ کدام جسم شفاف میان قوه باصره و میان مبصر فاصله میندازه و متکیف به کیف شعاع نوری میشه؟ الذي بين البصر والمبصر، او جسم شفافی که میان بصر و مبصر است چیه؟ کل هوا بالاستحاله، مانند هوا که در واقع استحاله میشه. استحاله یک نوع تغییر کیفی رو میگن، تغییر در کیف رو میگن استحاله. هوا وقتی او شعاع نوری از چشم خارج میشه به هوا برخورد میکنه، کیفیت هوا به شکل کیفیت شعاع نوری در میاد و در واقع استحاله میشه. دقت میکنید؟ این استحاله اون استحاله فقهی نیست که میگن آقا مثلا سگ بره در یک نمکزاری عین نجس اون نمکزار بپوسه و استحاله بشه پاک میشه و اون از امثال این، نه منظور نیست. این استحاله و حرکت و تغییر در کیف میگن در اصطلاح فلسفی. یعنی چی به استحاله؟ این تغییر در کیف، ای باستحالت ذلک المشفع فی کیفیته، یعنی اون هوای شفاف در کیفیتش استحاله میشه، یعنی از یک حال که یک کیفیت خاصه به یک کیفیت دیگری در میاد. به چه کیفیتی تبدیل میشه؟ کیفیت همون شعاع نوری، به کیف ذوال عین، یعنی به همون کیفیت شعاع نوری چشم، یعنی اون ذو یا یعنی روشنایی چشم، یعنی همون شعاع نوری منظورش که از چشم خارج بشه. اضافت و کیف الی الضؤ بیانیه، اینجا یه بحث ادبی مطرح میکنه که این که حکیم سازان میگن من گفتم کیف به کیف ذوال عین، بله گفتم کیف ذؤ، کیف مضاف، ذو مضاف الیه، این اضافه اضافه بیانی است، یعنی من در واقع بیان میکند اون ذو را. در واقع اضافه بیانیه به چی میگن؟ شما میدونید اضافه یا اضافه معنوی است یا اضافه لفظی. اضافه معنوی سه تا حرف جر درش در تقدیره. اگر مضاف الیه بیانگر مالکیت باشد مثل کتاب و علیین، اونجا میگن آقا حرف جر لام در تقدیره، یعنی کتاب لعلیین بود، یعنی کتاب برای علی است، مال علی است. یا مضاف بیان کننده در واقع ظرفی، مضاف الیه بیان کننده ظرف مضاف است مثل صلات اللیل، یعنی صلات فی اللیل، نمازی که در ظرف شب خوانده می شود، نماز شب. یا نه مضاف الیه بیانگر جنس مضاف است که حرف جر من در تقدیر گرفته میشه. بله، مثلا ثوب و قطنن، یعنی لباس از جنس پنبه. وقتی من میان مضاف و مضاف الیه در اضافه معنوی در تقدیر گرفته بشه، گفته میشه این من، این اضافه اضافه بیانی است، چون منو میگن من بیانیه، در واقع بیان کننده جنس کیفه، یعنی اون جنس کیف میشه همون جنس شعاع نوری. خب به کیفه. بعضون قاله، یعنی بعضی از حکمای سخن رو گفتن، ولی ابصارو به انتصاب نفس ولی اشراق. و دیدگاه بعدی اینه که ابصار به واسطه نسبت انتصاب نفس است به اون شیء مبصر، و اشراقی که از سوی نفس نسبت به اون شیء مبصر که همون معلومه بالعرض است اتفاق میفته. این حرف کیه؟ حرف سهروردی است. از این عبارت حکیم سبزاری وارد سخن سهروردی میشن. ایشون میفرماین عطف تفسیری یون للانتصاب. بله، این ول اشراق واو عطف دیگه، اشراق که عطف شده به انتصاب و نفس تفسیر میکنه. یعنی اگر کسی بپرسه آقا انتصاب و نفس یعنی چی؟ جواب، یعنی اشراق و نفس. اینو میگن عطف به تفسیر. انتصاب و نفس یعنی اشراق و نفس، یعنی نفس احاطه اشراقی داره، یعنی نورافشانی میکنه نسبت به اون مرئی. ای به اضافه اشراقیت منها، یعنی اضافه نفس و اضافه اشراقی است. میدانید که اضافه اشراقی در برابر اضافه مقولی گفته میشه. اضافه مقولی مثلا در بحث متضاعفین گفته میشه که مضاف وجودی دارد، مضاف الیه وجود دیگری دارد. پدری یک وجود داره مستقل، فرزندی هم وجود دیگری دارد. بعد ما میایم میان پدری و فرزندی یک نسبت متکرره برقرار میکنیم، نسبتی که از هر دو طرف تکرار میشه. به این میگیم اضافه مقولی یا متضاعف. بله، یعنی اضافه مقولی دو طرفیه، ولیکن اضافه اشراقی یک طرفی است. مثلا اضافه خورشید به شعاع یه طرفیه، یعنی اینجوری نبوده که اول خورشیدی باشد و شعاعی نیز باشد، بعد ما بیاییم بین خورشید و شعاع اضافه و نسبت برقرار بکنیم. نه، از همون لحظه‌ای که خورشید بوده شعاع تحقق پیدا کرده و شعاع وجود و تحققی جدای از تحقق خورشید ندارد، لذا گفته میشه اضافه اشراقی یک طرف است. یعنی به اضافت اشراقیت من النفس، منها یعنی ای من النفس، لخارجه، یعنی نفس اضافه اشراقی میکنه برای چی؟ برای خارج از خودش. خارج چیه؟ یعنی هم مبصر، هم میزه، میزی که خارج از نفسه، یعنی معلومه بالعرض، همین شیء خارجی که میخواد مبصر واقع بشه، مرئی قابل رؤیت بشه. نزد کیه این سخن؟ اینو کی میگه؟ لدن حکیم الاشراقی، حکیم اشراقی که سردستش رو میشه شخش و هو مختار و شیخ شهاب الدین سهروردی، یعنی دیدگاه برگزیده شهاب الدین سهروردی است. فَإِنْدَهُ، ایشون اینجوری میگن نزد سهروردی، عین عبارت سهروردی رو ایشون میارن، لا انتباع و لا شعاع و انما الابصار به مقابله المستنیر للعضو الباصر الذي فيه رطوبه شفافه صيقليه مرآتيه فهين اذن يقع للنفس علم اشراقي حضوري على المبصر. ایشون میگه که ابصار نه به انتباع از آنگونه که طبیعیون میگن، نه به خروج شعاع از چشم از آنگونه که ریاضیون میگن، و ابصار چگونه است پس؟ و این نمال ابصار دیدگاه خودشون به واسطه مقابله شیء نورانی، مستنیر یعنی شیئی که طلب نور کرده بعدا نورانی شده. در اصطلاح سهروردی یه اصطلاح منیر داریم یه مستنیر. منیر ایشون به وجودی میگن که نور ذاتیشه، مثل خود نور، خود نور منیر، ولیکن مستنیر به اون اجسامی میگن که نور و روشنایی ذاتیشون نیست، بلکه از نور مدد میگیرن برای اینکه نورانی بشن. خب وقتی شیء مستنیر یعنی اجسامی که نور به اونها تابیده مقابل قوه باصره یا عضو باصر قرار میگیرد، عضو باصر چیه؟ عضو باصر الذی فیه، همونیه که در اون عضو باصر رطوبت شفاف صیقلی مرآتی است، یعنی جلیدیه. رطوبت شفاف صیقلی و مرآتی یعنی جلیدیه. اولا رطوبت هست، ثانیا شفاف هست، سیقلیس. مرآتی یعنی چی؟ یعنی مثل آینه عمل میکنه، عکس شی خارجی در اون میفته. شما به چشمای خودتون جلو آینه نگاه کنید، ببینید که تصویر آینه با خودتون تو اون مردمکشش مفتاد. لذا اینو میگن مرآتی. فهینه ازن، وقتی اینجوری شد، مقابله میان شی مستنیر و نفس حاصل شد، در اینجاست که نفس علم اشراقی حضوری بر مبصری که معلومه بالعرضه پیدا میکند. دقت کردین؟ علم اشراقی یعنی همون چیزی که در واقع ظاهر عبارت ملا صدرا درباره صور ذهنی است و میگه نفس احاطه اشراقی به صور ذهنی دارد که معلومه به ذاته، همین رو سهروردی در مورد معلومهای بالعرض یعنی اشیاء خارجی میگه. فقط وجهت و مذهبه و فی تعالیقی علا سفر نفس من الاسفار. حکیم صدر میگن که من سخن ایشون رو توجیه کردم در اون تعلیقه هایی که بر سفر نفس یعنی بخش نفس کتاب اسفار نوشته ام. و اما فی هذا المختصر فلم نتعرض له کما لم نتعرض سوابقه من الاقوال بالجرح و التوهین، ولیکن در این مختصر متعرض این دیدگاه و این توجیه نشده هم، همچنان که متعرض اقوال پیشین نشدم به واسطه جرح، یعنی نقد نکردم اقوال پیشین رو هم، چون بنام بر چی بوده؟ بر اختصار بوده. متعرض به جرح و توهین نشدم. این توهین یعنی که نقد، این معنیش خوش دادن نیست، اشتباه. اکتفا ان به ما فی الکتب مسطوراً حذراً من الملال، به خاطر اینکه بسنده بکنم به آنچه که در کتاب ها آمده نوشته شده و بر حذر باشم از ملال، یعنی آقا خواننده را دیگه خستش نکنم. برای دیگه نیومدم تفصیلا بگم آقا طبیعیون نقدشون اینه، ریاضیون حرفشون اینجاش غلطه، لذا حرف سهروردی هم نیومدم تفصیلا توجیه کنم. وقت فی تو فشرح غالبا اثر المتن، لذاست که در شرح منظومه غالبا اثر متن یعنی اثر همون ابیات را که متن اصلی منظومه هست رو پیروی کردم، یعنی همونطور که تو ابیات شعری خلاصه گفتم مطالب رو، در شرح هم خلاصه نوشتم. دقت کردید؟ خب تا ابتدای ثم الحق فی ذلک مذهب و افضل المحققین که بیان دیدگاه صدرالمتالهین و حکیم سبزواری هم این دیدگاه رو میپذیرند، این بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.